این کتاب درباره سرشت ماست، درباره سرشت انسانه. موضوعش در واقع اینه که ما کی هستیم، یا اینی که هستیم چطوری شده که اینی شدیم که هستیم، چرا اینطوری میکنیم، چرا اینطوری رفتار میکنیم، چی شده الان مثلا داریم این پادکست رو گوش میدیم، چی شده که ما به این موضوع کنجکاویم، انتخاب خودمون بوده که مثلا این موضوع برامون کنجکاوی برانگیز بوده، انتخاب خودمون بوده که مثلا کسی باشیم که چنین مطلبی براش جالبه. اصلا ما انتخاب که نمی کنیم که چه جور آدمی باشیم، که واقعا کاملا این انتخاب ما نیست. حداقل از خیلی جهتها رفتار ما تحت تأثیر چیزایی که بیرون از کنترل ماست، بیرون از انتخاب ماست. حالا چیه که ما رو میکنه اینی که هستیم؟ این که یکی همش مضطربه، این که یکی بیخیاله، این که یکی خجالتیه، یکی خیلی معاشرتیه، یکی خیلی خطرپذیره، یکی خیلی باهوشه، یکی پرتلاشتره. اینا چیزایی هم نیست که همش بهش فکر کنیم، هر روز بهش فکر کنیم. ولی یه وقتایی که خودمونو مثلا باید دقیق تر معرفی کنیم، مثلا وقتی داری رزومه می نویسی یا آپدیت می کنی، یا مثلا وقتی داری تو یک اپلیکیشن دیتینگ پروفایل درست می کنی، ممکنه به این چیزا بیشتر توجه کنی دیگه. بعد ذهنت اگه ذهن کنجکاوی باشه، شاید بری سراغ این که، یا حالا مثلا شبش که داری می خوابی، بری سراغ این که چی شد اینطوری شد. اگه مثلا من خجالتیم، اگه من یه خورده کله شقم، اگه من یه خورده خلاقم، اینا از کجا اومده؟ این از اون جنس کنجکاوی‌هایی هم هست که ما تا بودیم داشتیم. یعنی ارسطو، افلاطون دربارش فکر کردن و حرف زدن، پینکر و چامسکی هم دربارش نوشتن. سوال بزرگی هم اینه که ما وقتی به دنیا میایم سیستممون چطوریه؟ آیا ما یک لوح سفیدی هستیم که محیط و مثلا تربیت و خانواده و تجربه‌های ما اینا کم کم یه چیزایی رومون می‌نویسن، یه اثراتی رومون می‌ذارن و ما میشیم اینی که الان هستیم، یا اینکه نه، ما اصلا از همون اول که داریم به دنیا میایم یه تفاوت‌های غریزی با هم داریم؟ این میشه مناظره نیچر نرچر، مناظره طبیعت و تربیت، که واقعا هزاران ساله که هست. چقدر ما مال طبیعتمونه، چقدر ما مال تربیتمونه. در طول تاریخ هم جواب‌ها به این سوال تغییر کرده، تا در قرن 20 و بعد از فروید هم که توجه به دوران کودکی بیشتر شده، اثرات تجربیات کودکی روی آدم بیشتر یا نمایان‌تر شده، و بعدم یافته‌های جدیدتر نوروساینس اومدن که شواهد محکمی بهمون میدن که نه، ما واقعاً یک تفاوت‌های غریزی داریم. همینطوری این مسئله با ما هست و جواب‌هامون به این مسئله هی متنوع‌تر و پخته‌تر میشه. بعد موضوع خیلی مهمی هم هست. مثلا همین جمله که من الان به سادگی گفتم که در نوروساینس شواهدی هست که میگه نه، ما واقعا یه تفاوت‌های غریزی داریم، این برای بعضیا سنگینه. من دوستانی داشتم که اصلا میگفتن ما چنین حرفی برامون پذیرفتنی نیست، خطرناکه این حرف. یعنی چی آدمیزاد؟ یعنی چی غریزه‌هاشون با هم متفاوته، همه یه جوریم فلان. ولی بعدا خودشون دوتا بچه که داشتن، بچه دومشون که به دنیا آمد، دیدن که نه، واقعا بدون تفاوت در تربیت، یعنی اصلا قبل از این که بخواد اون شروع کنه اثری نشون دادن، این بچه ها خیلی با هم دیگه نقطه شروعشون اصلا فرق میکنه. و خب بعد نظرشون یه مقدار عوض شد، رسیدن به اونجایی که ما مصطلح گاهی اینطوری میگیم که یک سری صفات ما اینا ریشه دارن در DNAمون. حالا حرف دقیقی نیست، ولی منظور رو میفهمیم چی داریم میگیم دیگه. خلاصه موضوع این کتاب چنین موضوعیه، درباره چنین چیزهایی داره کنجکاوی میکنه و حرفای تازه‌ای داره برای زدن که به نظرم خیلی خوبه بهشون فکر کنیم. قدم اول، ولی سنگ بنای اول، اینه که بفهمیم اصلا وقتی میگیم طبیعت انسان چی داریم میگیم. گفتیم این جدال طبیعت و تربیته. طبیعت اصلا یعنی چی؟ این نیچر که میگیم، نیچر انسان چیه؟ از چی داریم حرف میزنیم؟ داریم میگیم یه چیزی که در انسان فقط، در حیوانای دیگه نیست، یا اینکه داریم میگیم یه چیزی که در همه انسان‌ها هست، یا اینکه داریم میگیم یه چیزی که اصلا تجربه های ما هیچ اثری روش نداشته؟ طبیعت انسان واقعا یعنی چی؟ یه سری مفاهیم اولش باید دربارش صحبت کنیم. ما یه چیزی داریم به نام غریزه، یه سری غرایز داریم، اینستینکت، یه گرایش درونی ذاتی داریم به سمت یک رفتارهای مشخصی. مثلا غریزه جنسی داریم، نیاز به غذا داریم. ولی وقتی که میگیم طبیعت انسان، فقط درباره این غریزه ها داریم صحبت نمی کنیم، داریم درباره یک مجموعه بزرگتری از اشتراکات حرف میزنیم. یعنی غیر از غرایز خیلی چیزای اساسی دیگری هم هستن که جزئی از این طبیعت انسان هستن. یک اصطلاح مهم و خوبه که اول اپیزود تعریف کنیم، psychological predispositions، استعدادهای روانشناسی ما. یعنی چی این؟ این توانایی رو مغزمون داره که برای یه سری کارایی، مثلا برای شطرنج، یه شبکه اطلاعاتی درست کنه. تو مغزمون شبکه اطلاعاتی میتونه درست کنه برای اینکه ما مثلا بتونیم شطرنج بازی کنیم. این یک psychological predispositionه، یک استعداد روانشناسیه. بعد اگر تمرین بشه، رشد کنه این شبکه، بزرگ بشه، اینها اصطلاحا میگیم استعداد شکوفا میشه. استعداد روانشناسی، psychological predisposition. برگردیم دوباره به همون قصه طبیعت انسان. منظور از طبیعت انسان چیه؟ طبیعت انسان اینه که فکر کن یه سری آدم فضایی هستن، ما بریم بهشون بگیم که آقا شما که زمین رو میبینین، این آدمایی که اینجا میچرخن و میرن و میان و اینا چی هن؟ چی میبینین؟ درباره اینا چی میدونین؟ اینا ممکنه که ما رو نگاه کنن بگن که آره اینا یه چیزایی هستن که عموماً رو دوتا پاشون را میرن، بیشتر وقتا روزا فعالن، بیشترشون اجتماعی زندگی میکنن، از حواسی که دارن تکیهشون به بینایی بیشتر از بقیه حواسه، عموماً تک همسر هستن و مثلا یه چیزای دیگری. ما به یک همچین چیزی معمولاً میگیم انسان. بعد این یه سری گرایش ها و گنجایش های رفتاری هم داره، یه سری behavioral capacities یا behavioral tendencies داره. چه گنجایش هایی؟ مثلا گنجایش زبان یا حل مسئله یا تفکر انتزاعی یا طنز، اینا رو داره. اینا رو بعضی هاش حیوان های دیگه هم تا یه حدی دارن، ولی فاصلش در انسان با بقیه خیلی زیاده. اینا یه چیزهای غریزیه. آره بعدن یاد میگیری، بزرگ میشی، بهتر میشی توش، مثلا رشد میکنی اینا، ولی اصلا این که ما چه مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها رو داشته باشیم از اول، این اون طبیعت آدمیزاد رو شکل میده. اینا اینیت هستن. این گنجایش ها و این گرایش ها اینا اینیت هستن، در سرشت ما هستن. حتی خود این که از تجربه یه چیزایی رو یاد میگیریم هم این خودش در سرشت ماست. پس طبیعت انسان که میگیم، داریم درباره یک چنین مجموعه ای از اشتراکات صحبت میکنیم. حالا اینا رو که ممکنه بشنویم فکر کنیم که طبیعت انسان یک مفهوم فلسفیه، در حالی که اینطوری نیست. طبیعت انسان یک مفهوم علمی هم میتونه باشه، میتونه کاملا ترکتبل باشه. ردش رو میتونیم در فیزیولوژی انسان هم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم مدارای عصبی رو نگاه کنیم ببینیم که اینا کدوم یکی از صفات ما رو دارن درست میکنن. یعنی این طبیعت انسان که اونطوری تعریفش کردیم، این کد شده در ژنوم ما، به این معنی یعنی سیمکشی شده تو مغزمون. یعنی واقعا یک سری مشخصات فیزیکی توی مغز ما هست که به این چیزا مربوطه، از اندازه مغز تا استراکچر مغز تا اتصال بخش‌های مختلف مغز و چیزهای دیگه. اینا چیزایی هستند که این استعدادها رو و این گرایش‌ها رو و گنجایش‌ها رو اینا رو تعیین می‌کنن. حالا این مشخصات فیزیکی ما اینا از کجا میان؟ یه سر و دو گوش و دو تا چشم و یه مغز و اینا. اینا ما رو میرسونه به مفهوم DNA. DNA ما اینطوری بوده که ما این شکلی شدیم. ما اگه DNA پلنگ داشتیم، پلنگ بودیم، مثل پلنگ هم رفتار میکردیم. یه نوعی از کد برنامه نویسی در DNA ما هست، این ویژگی های مشترک رو بهمون میده که همه ما رو متعلق میکنه به گونه انسان، از شکل دستامون تا صورتمون تا دامنه قد آدم ها، همه اجزای بدن ما که مشترک بینمون، اینا همه در طی اجرای این دستورات دی ان ای میشه که اتفاق میفتن. مثل کد نرم افزار اینا در دی ان ای ذخیره شدن و هر سلولی مربوط به هر عضوی از بدن که میخواد تولید بشه، این کد در واقع اجرا میشه و خروجیش میشه اون. در سطح سلولی ساختار مغز ما هم یکی از اجزای این بدن ماست دیگه، اینم از طریق دستورات دی ان ای اجرا شده. یعنی ما اگر دی ان ای ماهی داشتیم این کدش که ران میشد مغزمون هم میشد مغز ماهی. چقدر دستور ذخیره شده در ژن انسان؟ حدود 3 میلیارد واحد شیمیاییه. مثلا فرض کن که کدیه، یک کد نرم افزاریه، اینقدر تعداد کرکتر داره. اگه دونه دونه این خطای کد رو بیاری شما مقایسه کنی با گونه های دیگه، بعد میبینی اینا خیلی اشتراکات داره، اشتراکات زیاد داره و البته تفاوتهای قابل توجهی هم داره. مثلا ژن انسان با ژن شامپانزه 39 میلیون تفاوت میگن داره. برای همین هم هست از جمله که مغز ما مغز انسان، مغز اون مغز شامپانزه است. 39 میلیون ممکنه فکر کنیم عدد بزرگیه، تا وقتی که بفهمیم که نه، این 39 میلیون از 3 میلیارده. یعنی این بخشی که تفاوت داره با شامپانزه بخش کوچیکیه، بخش خیلی خیلی کوچیکیه از دستورات ژنتیک ما، ولی همین تفاوت کوچیک باعث شده که این دوتا انقدر متفاوت بشن، در حالی که 98% مشترکه. ما هر دفعه یه حرفی شبیه این میزنیم یه عده‌ای بهشون برمیخوره که شامپانزه ما شامپانزه، خودت شامپانزه فلان، ولی واقعا برخوردن نداره. ژن ما و شامپانزه بیش از 98% مشترک. حالا وقتی که بین ما و شامپانزه اینطوریه، شما ببین که بین ما و آدمهای دیگه چقدره. واقعیت اینه که 99.9% این 3 میلیارد واحد اطلاعات ژنتیک بین همه آدم‌ها مشترکه. یعنی دو تا آدم غریبه رو تصادفی رو کره زمین ورداری، ژناشون رو با هم مقایسه کنی، حدود 3 میلیون واحد اینا تفاوت دارن. و یکی از حرفای اصلی این کتاب اینه که تفاوت‌های جزئی در این 3 میلیون تفاوت بین آدم ها یک تفاوت هایی رو ایجاد میکنه در ویژگی های فیزیکی ما، و بخشی از این تفاوت ها در ساختار مغز ما هم بروز پیدا میکنه. درست شد؟ پس ساختار فیزیکی ما، مغز ما یه مقدار متفاوت میشه از هم به خاطر از جمله این تفاوت ها. ما توی اپیزود 41 که خلاصه کتاب ژن رو تعریف کردیم درباره ژن صحبت کردیم. اینجا توی اون جزئیات دوباره نمیریم، فقط چیزی که لازمه بدونیم اینه که وقتی میگیم این چیزا توی دی ان ای ماست، منظورمون نیست که اون ارگانیسم نهایی مثلا نقشش اونجاست. چیزی که توی دی ان ای ما هست یه برنامه است، یه سری الگوریتمه، یه سری عملیاته که ماشین‌های بایوکمیکال زیستی شیمیایی میان اینا رو اجرا میکنن بدون فکر، بدون اینکه طرحی پشتش باشه، برنامه اجرا میشه و خروجیش میشه اینی که ما هستیم. این کار، این اجرا شدن یک محیطی لازم داره، توی یه محیطی اجرا میشه. شرایط اون محیط هم میتونه روی خروجی اثر بگذاره. اصلا یکی از استعدادها، یکی از امکانات مهمی که توی این برنامه هست همین ظرفیتشه و تواناییشه در این که به شرایط محیطی هم پاسخ بده. حالا این موضوع عمقش و دامنش واقعا بیشتر از اینه که اینجا بخوایم بریم توش، سواد منم به فهم و توضیحش نمیرسه، برای همین توی اون قسمتش نمیرم. چیزی که برای ما جالبه دوباره اینه که اگه خروجی این برنامه میشیم ماها، چه تفاوتایی تو این برنامه باعث میشه که خروجی ما این تفاوتا رو با هم داشته باشه. سوال ما اینه دیگه، یعنی هم تفاوت بین گونه های مختلف که چطوری یکی شد شامپانزه یکی شد پلنگ، و هم از اون جالبتر تفاوت های توی گونه، همین تفاوت هایی که من و شما با هم دیگه داریم، قد و قیافمون با هم فرق میکنه، یا مثلا وقتی پروفایل ژنتیکیمون با هم دیگه یه اشتراکاتی داره، شباهت هایی که به هم داریم، چه تفاوت هایی در چه متغیرهایی باعث شده که خروجی ها با هم فرق کنه. اون وقت اون جایی که قصه خیلی جالب تر میشه، اون جاییشه که میبینیم که این تنوع ژنتیکی، این ژنتیک وریشن ها، اینا روی رشد مغز و روی کارکرد مغز چه اثری گذاشتن، چون که اینا تونستن گرایش ها و گنجایش های رفتاری متفاوت واسه ما درست کنن و رشد بدن. ما میخوایم ببینیم درباره ریشه ژنتیک این تفاوت ها چی میتونیم بفهمیم. حالا ممکنه شما بگی اصلا کجا فهمیدی که این ویژگی‌های رفتاری یک ردی در ژنتیک دارن؟ داری در مورد رفتار صحبت می‌کنی، چطوری رفتار رو وصل کردی به ژنتیک؟ مطمئن که حالا نمیتونیم بگیم هستیم، در علم تقریباً هیچ وقت نمیشه گفت مطمئنی، ولی همچین ادعایی دیگه رد کردنی نیست. چرا رد کردنی نیست؟ چون سگ، چون که شما سگ رو یک نگاه بکنی به نژادهای از سگ که ما اومدیم درست کردیم، یکی رو کاری کردیم، یکی رو وفادار کردیم، یکی رو یک کاری کردیم وابسته تر بشه، اینا همه ویژگی‌های رفتاری دیگه. یکی رو یک کاری کردیم بازیگوشتر بشه، یکی فرمونبرتر بشه، یکی بیشتر به درد نگهبانی بخوره، یکی به درد بازی بخوره. اصلا یه مرحله عقبتر، اونطوری که اجداد اینا رو از گرگا جدا کردیم، همونطوری که توی اون اپیزود بقای دوستانه ترین گفتیم، اینا نشون میده که درسته که ما دقیقا نمیدونیم تفاوتهای ژنتیکی چطوری این تغییرات رفتاری رو درست کردن، ولی این که این تغییرات رفتاری رو درست میکنن و دیگه روش خیلی گفتگویی نداریم. داستان انسان هم همینه، یک تفاوتهایی در برنامه ژنتیک ما در محیطش و در اجراش، این جزئیاتش باعث شده که ما با همدیگه محصول نهاییمون فرق کنه. حالا درباره این بیشتر صحبت میکنیم. یه دقیقه حالا بیایم مثلا مغز رو بذاریم کنار، قد رو نگاه کنیم، ببینیم آدمای کوتاه، آدمای قد بلند، همه رو ببریم رو نمودار، میرسیم به یک توزیع زنگوله‌ای. توزیع زنگوله‌ای یعنی چی؟ یعنی یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی کوتاهه، یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی بلنده و بقیه اون وسط مسطا هستن. اگه دنیا یه طور دیگه بود، همه آدما قدشون کم و بیش با هم برابر بود، این توزیعه خیلی شکلش متفاوت میشد. اگه اون 3 میلیون تفاوت ژنتیک ما بینمون وجود نداشت، دیگه عین هم بودیم، واقعا هممون تقریبا هم قد میشدیم. اون بخشی از این تنوع رو که میشه نسبتش داد به تفاوت‌های ژنتیک ما، اسمشو میذاریم وراثت پذیری، heritability. چطوری میتونیم بفهمیم چقدر تفاوت قد ما به خاطر ژنتیکمونه، چقدرش به خاطر عوامل محیطیه؟ چه مطالعه هایی اینجا کمک میکنه؟ یکی از مطالعه هایی که خیلی کمک میکنه اینه که ببینیم خب اگه داریم میگی تفاوت های ژنتیک باعث تفاوت آدم ها میشن، وقتی که تفاوت ژنتیک کمتره، باید آدم ها تفاوتشون از همدیگه کمتر باشه. تفاوت ژنتیک کجا کمتره؟ تو دوقلوها کمتره. ما دو جور دوقلو داریم، دوقلوی همسان، دوقلوی غیر همسان. دوقلوی همسان ترکیب ژنتیکش کاملا یکیه، یعنی اساسا از یه سلول به وجود آمده دیگه. دوقلوی غیر همسان حالا خود فرق میکنه، همزمان به دنیا آمدن، همزمان بزرگ شدن، ولی از نظر ژنتیک مثل دوتا بچه‌ای هستن که در زمانهای مختلف به دنیا آمده باشن، با هم دیگه فرق میکنن. ولی دوقلوی همسان ترکیب ژنتیکشون یکیه. حالا اگه بیایم دوقلوهای همسان رو با دوقلوهای غیر همسان مقایسه کنیم، بعد ببینیم تفاوت قدشون، ساختار مغزشون، ویژگی‌های رفتاریشون اینا چطوره، میتونیم بفهمیم که ژنتیک اثر داره یا نداره. چون اگر ژنتیک اثر داره، دوقلوهای همسان باید بیشتر شبیه هم باشن تا دوقلوهای غیر همسان، و واقعا هم چیزی که میبینیم همینه. یعنی وقتی نگاه میکنیم به این داده های صفات مختلف دوقلوهای همسان و غیر همسان، میبینیم که همسان ها شباهت های خیلی شگفت انگیزی دارن، همینطوری که خودمون احتمالاً دیدیم و تجربه کردیم، نه فقط در ویژگی های ظاهری و فیزیکی مثلا ساختار مغز و اتصالات مغز، مغزی که برای ما خیلی جالبه اینجا دیگه، بلکه حتی در ویژگی های رفتاری و روانی. یعنی چی رفتاری؟ یعنی از نظر روان رنجوری، از نظر مثلا برونگرایی، از نظر ضریب هوشی، از نظر گرایش جنسی، اینا دوقلوهای همسان خیلی شبیه تر هم هستن تا غیر همسان ها. یعنی یک بخشی از سرنوشت ما از سرشت ما میاد. این برای کسایی که چنل بی رو از خیلی وقت پیش گوش دادن احتمالاً داستان آشناییه، یه داستان عجیبی. ما واقعا تعریف کردیم اپیزود 8 چنل بی همون سال اول، از اون موقعیت‌های خیلی خاص بود. همونجا هم گفتیم که این خوراک این جور مطالعات، دو جفت برادر دوقلو اونجا بودن که اینا در کنار هم بزرگ نشده بودن، هر کدومشون در یه خانواده دیگری بزرگ شده. حالا قصهشو واقعا باید برید گوش بدین، چون واقعا خیلی جالبه، ولی داستان عجیبی بود. و اصلا یکی از چیزایی که چند سال پیش منو خیلی نسبت به این ماجرا کنجکاو کرد همون بود. حالا بعد از اینکه اینو گرفتم، من میخوام برم دوباره اون اپیزود رو بشنوم، ماجرا برام تازه بشه، هم تجدید خاطره بشه و همین که دوباره یادم بیاد که جزئیات قصه دقیقاً چطوری بود. چون آره، مطالعه علمی با نمونه‌های متنوع نبود، ولی اولا یه حرفای درباره اون مطالعات هم میزد، بعدش هم که درسته که یک خانواده بود، ولی خیلی اطلاعات جالبی دربارشون میداد. اما وقتی که درباره موضوع صحبت می‌کنیم، باید دقتمون رو هم ببریم بالا، قاطی نکنیم حرفا رو با هم. این که فکر کنیم ما یه ژن خوب داریم، مثلا برای ضریب هوشی یا برای حافظه یا برای برونگرایی اینا ژن داریم، این فکر اشتباهیه. این تفاوت‌های ژنتیک اینا ربط مستقیم ندارن به ویژگی‌های رفتاری. اینطوری اینکه یه ویژگی رفتاری میگیم ردی در ژنتیک داره، معنیش این نیست که ما یه ژنی براش داریم. این فهم اشتباه خیلی باعث خطا میشه. هم تو اخبار زیاد میبینیم، وقتی که مثلا رسانه‌ها اخبار علمی دارن میدن، خیلی وقتا اشتباه میکنن و با زبان اشتباه ما رو هم به اشتباه میندازن. ما هم ممکنه با این کج فهمی بریم توی فکرهای اشتباه و خطرناک و بعضا خیلی پرضرر. برای همین خیلی مهمه که این رو درست بفهمیم. رابطه بین ژن‌ها و ویژگی‌های شخصی رابطه خیلی غیر مستقیم، خیلی غیر مستقیم. یه مثال اینجا کتاب میزنه، باز مثال توی کتاب بقای دوستانه ترین هم بود، درباره اون آزمایش 30 ساله در روسیه در اهلی کردن روباها. منتها اینجا حرفش حرف دیگریه. میگه آره، آمدن اینجا در روسیه، روباهایی رو که به آدما نزدیک میشدن، دوستانه تر بود رفتارشون با آدما، از بین روباهای وحشی جدا کردن، اینا رو انداختن به هم که با هم جفتگیری کنن، نسلای بعدیشون هی دوستانه تر بشن، اهلی تر بشن و واقعا هم شدن. اما چطوری؟ چطوریش قشنگه دیگه. چطوریش اینه که آره، اینها رو فقط بر اساس یک صفت، فقط بر اساس یه رفتارشون جدا کرده بودن، انتخاب دستی بود بر اساس یک خصیصه رفتاری، ولی تغییرات اینها فقط محدود به اون نموند. اینا مشخصات ظاهریشون هم عوض شد. یعنی چی عوض شد مشخصات ظاهریشون؟ گفتیم پوزشون عوض شد، گوششون عوض شد. یعنی درسته که اینا فکر میکردن دارن بر اساس رفتار جدا میکنن، اما در اصل داشتن واسه یه ویژگی دیگری سوا میکردن. ویژگی دیگه چی بود؟ اینکه صفات نوجوانی توشون مونده باشه، جوونایل کاراکتریستیک هایی توشون مونده باشه، مثلا بیبی فیسی روباهی، مثلا فکر کنم میشه اینطوری گفت، از این چیزا داشته باشن. برای این بود که هرچی نسل میگذشت اینا بیشتر شبیه سگ ها میشدن، از نظر پوزه و از نظر گوش. و واقعا اینطوری که روباه جوون رفتارش هم دوستانه تره، اهلی تره. این خیلی حرف مهمیه، به خاطر اینکه داره به همون میگه که نمیتونی از این آزمایش نتیجه بگیری که ژن اهلی بودن دارن روباها و شما داری بر اساس اون ژن اهلی بودن اینا رو جداشون میکنی. نه، این اثر هست ولی اثر مشخصی نیست، یعنی نان اسپسیفیکه، و اثر مستقیمی هم نیست، یعنی این دایرکته. نشون به اونشون که اصلا بعدا میتونسته بگی نه اینا رو قیافه سوا کردن. ما نمیدونیم چه ژنیه که از روش سوا کردیم، ولی به نظر میرسه اون ژنیه که یه ربطی داره به بلوغشون، به رشدشون، به مچوریشنشون. این نان اسپسیفیک بودن و این غیر مستقیم بودن رو باید نگه داریم تو ذهنمون، به خاطر اینکه این پایه یه حرف مهمتریه بعدن، و این نشونمون میده که چرا صحبت کردن درباره ژن هوش، صحبت کردن درباره ژن اوتیسم، ژن برونگرایی و اینجور چیزا حرفای غیر دقیق و حرفای نادرستی. هر چی میره جلوتر واقعا جالبتر میشه به نظرم صحبت. مغز ما سیمکشی داره. این سیمکشی ما از قبل از تولدم با همدیگه یه فرقایی داره، یه مقدار از تفاوتهای ما از همین تفاوتها میاد، ولی همه قصه این نیست. در مسیر رشد ما همه چیزهای دیگری هست که اونا هم دوباره باعث تفاوتهایی میشه. اینو برای اینکه بفهمیم باید یه خورده درباره خود این رشد صحبت کنیم، به خاطر اینکه دونستن اینا نشونمون میده که اصلا کنترل کردن اون خروجی نهایی چرا کار راحتی نیست. این باز دوباره نکته مهمیه. بسیاری از مکافات قرن 20 سر این بود که آدمان اینا رو که متوجه شدن رفتن سمت اینکه خب اون خروجی نهایی رو کنترل کنن. منتها ما الان اینو میدونیم که حتی وقتی دستورالعمل ژنتیک ما عین هم هست، بازم خروجی ها میتونه با هم فرق کنه. از کجا میدونیم؟ از دوقلوهای همسان میدونیم. چرا فرق میکنه؟ چون ساختار فیزیکی مغزمون هم فرق میکنه، مخصوصا در سطح سلولی. یعنی آره، اون شرایط شروع مهمه، اون برنامه رشدی هم که روش داره این ران میشه مهمه، محیط هم مهمه. یعنی اینکه اون که ژنتیک میکاپ ما با هم فرق میکنه اثر داره روی تفاوتامون، ولی بجز اون اینکه این مغز اصلا چطوری دیولپ شده هم مهمه. این اون نکته تازه و کلیدی کتابه که آره، یه چیزایی طبیعته، ما قبلا میدونستیم، میگفتیم فلان چیز ارثیه، اما یه چیزایی هم میگفتیم طبیعت نیست. این کتاب داره میگه اون چیزایی هم که میگفتیم طبیعت نیست، نیچر نیست، اینا معلوم نیست همش تربیت باشه. آره طبیعت نیست، ولی تربیت هم نیست، اینا ممکنه دیولپمنتال باشه، ممکنه در فرایند رشد این تغییرات درست شده باشه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ممکنه ما بیش از اونی که فکر میکردیم نتیجه سرشتمون باشیم. این تنوع‌های رفتاری ما، الگوها و روندهای رفتاری ما، گنجایش‌های رفتاری ما ممکنه بیش از اونی که تا حالا فکر می‌کردیم اینیت باشه. این از اون حرفای تازه و مهم کتابه که یه مقدار فکر می‌کنم باید بازش کنیم. ویژگی‌های رفتاری و فردی ما رو طبیعتاً ژنتیک همشون رو تعیین نمی‌کنه. تنها عامل ژنتیک نیست، عوامل دیگه هم هستن. ولی وقتی که اینو میگیم معمولاً ذهنمون میره سراغ تربیت و وقتی میگیم تربیت میشه خانواده. ولی محیط خانواده واقعاً اثرش روی ویژگی‌های شخصیتی کمه. باز اینجا یک جای خیلی خوب برای مطالعه روی دوقلوهاست یا مطالعه روی کسانی که به فرزند خواندگی پذیرفته شدن. یافته کلی اینه که محیط خانواده خیلی تأثیری روی این ویژگی ها نداره، مخصوصا وقتی میان مطالعه میکنن تفاوت ها و شباهت ها رو بین دوقلوهای همسانی که با هم بزرگ شدن توی یه محیط خانوادگی و دوقلوهای همسانی که توی محیط های جدا از هم بزرگ شدن. نتیجه کلی و نتیجه تکرار پذیر این سری از مطالعه ها همین رو تصدیق میکنه. تو این مطالعه ها میان به ویژگی‌های شخصیتی، ضریب هوشی، علاقه ها، تناسب اندام و همه این چیزا نگاه میکنن که اگر قرار محیط خانواده تأثیری داشته باشه روی این متغیرها، اون دوقلوهایی که با هم بزرگ شدن باید بیشتر شبیه هم باشن، در حالی که اینطور نیست. خیلی از این ویژگی‌ها اصلا ثابتن، تا حد زیادی ثابتن و واقعا تغییر خاصی نمی‌کنن. یعنی تربیت و خانواده متغیرهای رفتاری رو تحت تأثیر قرار میدن، ولی اون ویژگی های عمیق فردی رو انگار نه واقعا. ولی پس چی میشه اگه میگیم که ژنتیک یک بخشی از تنوع بین آدم ها رو و تفاوت ها رو توضیح میده، محیط خانواده بخش خیلی کمیش رو میتونه توضیح بده، پس دیگه چی میمونه؟ منظورمون از عوامل محیطی دیگه چیه؟ ما یه سری تجاربی داریم خودمون در طول زندگی، اونا هم میتونن این وسط نقش بازی کنن، خیلی هاشون واقعا رفتارها و عادتهای ما رو تحت تاثیر قرار میدن، ولی خصلت‌ها و صفتهای شخصی ما رو، ویژگی‌های شخصیتی ما رو، اینا هم خیلی نمیتونن عوض کنن. پس یه چیز دیگری باید باشه، یه چیزی باید باشه که باعث میشه دوقلوهای همسان کاملا عین هم نباشن از نظر صفتهاشون. چه چیز دیگری دیگه؟ ما یه ژنتیک داریم، یه محیط رشد دیگه چیه مگه که اینجا میتونه نقش بازی کنه؟ اینجاست که باز میرسیم به یکی از ایده های اصلی کتاب. میگه که اون چیزی که باعث میشه دوقلوهای همسان عیناً مثل هم نباشن از نظر رفتاری و روانی و اینا، تفاوت های تصادفی اجتناب ناپذیریه که در حین رشد و نمو فیزیکی اینا اتفاق میفته. تفاوت‌های تصادفی. ما گفتیم یه برنامه ژنتیک هست که این اجرا میشه و انسان تولید میشه، فرایند خیلی پیچیده‌ای هم هست، فرایند خیلی شلوغ پلوغی هم هست، میلیاردها دستور هی باید تکرار بشن. یعنی چی شلوغ پلوغه؟ یعنی چی پیچیده است؟ یعنی میلیاردها دستور باید بارها و بارها تکرار بشن. دوباره اگه ژن آدمیزاد رو مثل کد نرم افزار ببینیم که بگیم یه دستوراتی تو این کد هست که در حین فرایند رشد باید اجرا بشه و تک تک در سطح سلولی اینا باید اجرا بشه تا اجزای بدن ما شکل بگیره، از جمله مغز ما به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای بدنمون همینطوری درست میشه، باید به این دقت کنیم که این کده بین ما، گفتیم تفاوتش با هم خیلی کمه. ما هر کدوممون یک نسخه داریم، این نسخه مشخصی داریم از اون کد ژنتیکی که بینمون مشترک، درست؟ ولی یه مقدار با هم تفاوت داره، ولی تفاوتش کمه. وقتی این کد اجرا میشه، در فرایند اجرا یک گوناگونی‌های تصادفی وجود داره. ژنوم ما محصول نهایی رو تعیین نمی‌کنه که یه سری دستورات و یه سری قواعدی رو در سطح شیمیایی دنبال می‌کنه، بعد هر بدنی با استفاده از اون اجرای اون دستورا میاد خودش رو تولید میکنه، از جمله مغز خودش رو تولید میکنه. در سطح مولکولی و شیمیایی که این برنامه داره اجرا میشه، متغیرهای تصادفی متعددی وجود دارن. یعنی موقع اجرای این کده یه اتفاقات رندومی میفته، چون این کدا تو سی پی یو کامپیوتر که اجرا نمیشن، که در یه محیط فیزیکی دارن اجرا میشن، یک محیط فیزیکی واقعی. واسه همین یه کدو دو بار که اجرا کنی نتیجهش دقیقاً یکی نیست. از کجا میدونی؟ از دوقلوهای همسان میدونی. اینا ژنومشون 100% یکیه، ولی وقتی به دنیا میان یه کوچولو با هم فرق میکنن. تفاوت‌های خیلی جزئی ها، ولی تفاوت دارن، هم در ساختار مغز، هم در کارکرد مغز، هم در استعدادهای روانشناسیشون، سایکولوژیکال پریدیسپوزیشن هاشون. این دیگه عوامل محیطی هم نیست که بگیم هیچی راجبش نمیدونیم. عکس یک جفت دوقلوی همسان رو بردارین، دوقلوی همسان عین همن دیگه، خیلی عجیب شکل همن نگاه میکنیم، رنگ چشم مثل هم، فرم بینی شکل هم، گونه، ابرو، پیشونی، همه چی. اما دقیق تر که نگاه کنی میتونی کم کم تفاوت‌های جزئی رو پیدا کنی. این دوتا عملاً دو بار اجرای یک کدن، ولی عین هم دقیقاً در نیومدن. همین عین هم نبودن در ساختار مغزشون هم هست. اصلا چرا دوقلوی همسان؟ یک مثال ساده ترش دم دست هممون هست. هممون میتونیم، حالا عکس دوقلوی همسان ممکنه همه نداشته باشن، ولی خودمونو که داریم که. این فرایند رشد و نموی که میگیم، این اجرای دستورات کد ژنتیک در هر کدوم ما دو بار اجرا شده. یه بار ران شده سمت راست بدن، یه بار ران شده سمت چپ بدن، و اینا تقریبا هم از هم مستقل بوده. چون دستوره یکیه، کد یکیه، ما تا حد خوبی قرینه ایم واقعا، ولی واقعا تا حد خوبی قرینه ایم، دقیقا قرینه نیستیم. یه سلفی از خودت بگیر، بعد نصفه سمت راست صورت رو حذف کن، نصفه سمت چپ رو آینه کن، بذار جای نصفه سمت راست، بعد به قیافه این آدم جدیدی که درست شده نگاه کن، ببین چقدر شبیه شماست، چقدر با شما تفاوت میکنه. این تفاوت در دو بار اجرا شدن یک کده. یعنی اصلا حتی لازم نیست یه چیزی از بیرون بیاد که بخواد باعث این تفاوت بشه. یه نویز درونی، یک نویز درونی که بالاخره تو این فرایند اجرای دستورات ژنتیک هست، چون بازم بگیم رو سی پی یو کامپیوتری که داره اجرا نمیشه، اینا داره در یک فضای شیمیایی و فیزیکی اتفاق میفته دیگه، دستورا عین همه، ولی یه نویز درونی در این محیط باعث میشه که دفعه دوم که داره رام میکنه یه خورده فرق کنه. این ابروه یه خورده بره اونورتر، این وره گونه یه خورده بره پایینتر. این تفاوت در اجرای ژن بعضی وقتا تفاوت‌های درست می‌کنه که خیلی مهم نیستن. مثلا دوقلوهای همسان یکیشون بویاییش دقیق‌تره، یکیشون قدش خورده بلندتره، ولی بعضی وقتا تفاوت‌های ایجاد می‌کنه که خیلی دوگانگی واضح‌تری میشن. مثلا یکی راست دسته یکی چپ دسته. این که مثلا یکی راست دست باشه یا چپ دست تا یه حدی وراثت پذیر هست، ولی خیلی نه، بیشتر ویژگی احتمالاتیه. به نظرم نمیرسه عوامل محیطی روش تأثیر داشته باشن. شما یا دانش آموز ابتدایی که هستی با دست راست راحت تری یا با دست چپ راحت تری، نسبت به تأثیرات بیرونی همچین ویژگی، همچین صفتی خیلی مقاومه. یعنی ما یک احتمالی میتونیم از چپ دستی یا راست دستی به ارث ببریم، اما یک احتمالی رو به ارث میبریم. این که راست دست میشیم یا چپ دست میشیم بستگی داره به اون تفاوت‌های تصادفی که در مسیر اجرای دستورات ژنتیک ما اتفاق میفتن و اجتناب ناپذیرم هستن. یک همچین تفاوتایی وقتی که ژن داره اجرا میشه میتونه روی حساسیت مغز ما نسبت به ریسک، حساسیت مغز ما نسبت به تهدید، نسبت به پاداش و همه اینا اثر بذاره. و این که من از شما ریسک پذیرترم یا شما از من دوراندیشتری یا من از شما خجالتی ترم، این در واقع همین حساسیت مغز ماست به این چیزا دیگه، حساسیت مغز ماست به ریسک و تهدید و پاداش دیگه. یعنی علاوه بر تفاوت تو اون 3 میلیون واحد ژنتیک، در اجرای ژن هم، در فرایند رشد هم، تفاوت‌های تصادفی اضافه میشن به قصه، و این دوتا با همدیگه باعث تفاوت‌های بزرگتری میشن در ساختار مغز و در کارکرد مغز. بروز این رو ما کجا میبینیم؟ در تفاوت‌های شخصیتی میبینیم، و این تازه اول کاره. چون آدم به دنیا که میاد که رشد فیزیکیش تموم نمیشه که، آغاز برنامه‌هاش تازه شروع شده. ما تا اینجا حرفمون این بود که نقطه شروع برای آدم‌های مختلف متفاوته. در طول رشد چیزی که خیلی در عمل اتفاق میفته اینی که تربیت و محیط میان و اون طبیعت رو برجسته تر میکنن. یک بخشی از کتاب رو نویسنده اختصاص میده به درست کردن یک بدفهمی هایی. این که مثلا یک ویژگی روانی وراثت پذیری بالا داشته باشه، بعضی وقتا این رو القا میکنه که این حتما یک بخشی از ژن هست که به این ویژگی ربط پیدا میکنه. مثلا ژن شجاعت داریم، ژن سخاوت داریم. چنین بیانی خیلی خیلی اشتباهه. یه بار دیگه هم تو این اپیزود گفتیم، ولی چون مهمه یه بار دیگه هم باید بگیم. کتاب میگه که این اشتباه به خاطر سوء برداشت از دو تا معنی مختلف برای کلمه ژن. ما هم در مطالعات وراثت پذیری ژن داریم که اشارش به تفاوت‌های ژنتیکیه که ربط دارن به رفتار آدم و روان آدم و اینها، و هم وقتی داریم درباره دی ان ای صحبت می‌کنیم، درباره دستورها، درباره کارکردهای زیستی شیمیایی سلولی، اونجا هم از ژن میگیم. ما وقتی داریم از ویژگی صحبت میکنیم که در سطح سلولی معنی داره، نظیر داره، این دوتا تعریف با هم همپوشانی دارن. مثلا رنگ چشم. رنگ چشم که فرق میکنه، یعنی یک سویه های از ژن با هم دیگه مثلا یه فرقایی میکردن. بر همین درسته که بگیم ژنی داریم برای رنگ چشم. ولی فقط این حرف رو وقتی میتونیم بزنیم که منظورمون عملکردای سطح سلولیه. ولی وقتی داریم درباره چیزی صحبت میکنیم که چند تا سیستم سلولی رو درگیر کرده، مثلا مغز انسان رو، دیگه این رابطه رابطه مستقیم و دقیقی نیست. این عمل کرده دیگه نتیجه برهمکنش صدها نوع سلولی و اتصالات بین اینها، هزاران واحد ژنتیک این تو هست. اصولاً باید تغییر هر کدوم از این ژنا بتونه یک سیستم عصبی رو تغییر بده و این میتونه ویژگی‌های رفتاری آدم رو یه اثری روش بگذاره. این که میگیم وراثت پذیری داره، فقط و فقط و فقط به این معنیه که ترکیب‌های متنوع ژنتیکی هستن که اینا روی این ویژگی اثر میذارن، نه اینکه یه ژن مشخصی هست که مستقیم وصل میشه به این. یعنی این عملکردهای پیچیده روانی ژن ندارن، یه سیستم عصبی دارن که ژن‌ها درستش کردن. این یکی از سوء تفاهم‌هایی که کتاب تلاش می‌کنه که درستش کنه. یکی دیگه مسئله نژادی و قومیت و کلی برداشت اشتباه و خطرناک از تفاوت‌های ذاتی توی اون زمین است. مثلا کتاب میگه وقتی در مورد این دو قلوها و اینا صحبت می‌کنیم، حواسمون باشه این مقایسه، این مطالعه‌های بین خانواده‌ها و اینا فقط تو همون جمعیتی که داریم مطالعه می‌کنیم معتبره. ما اینا رو نگاه کنیم، چیزی درباره تفاوت بین جمعیت‌های مختلف بهمون نمیگه. یعنی شما اگه توی یک جمعیتی داری مثلا بی ام آی رو نگاه می‌کنی، شاخص توده بدن رو نگاه می‌کنی، ممکنه این وراثت پذیری خیلی بالایی رو نشون بده. مثلا داری تو آمریکا نگاه می‌کنی، مثلا داری تو فرانسه نگاه می‌کنی. اما وقتی که بیای دو تا کشور رو بخوای با هم مقایسه کنی، همون شاخصه، ممکنه که تفاوتاش دیگه تا حد قابل توجهی حاصل عوامل محیطی باشه بیشتر تا عوامل ژنتیک. این باز یه خطاییه که خیلیا مرتکبش شدن و متوجه این تفاوت نشدن، و در نتیجه این هم یکی از چیزایی که کتاب میخواد درستش کنه. ولی حرف اصلیش این نیست. حرف اصلیش اینه که وقتی ما از ویژگی‌های روانی و رفتاری صحبت می‌کنیم، تفاوت‌های ذاتی جدی بین آدم‌ها هست که اینا دو تا منشأ عمده داره. یکی از تفاوت‌هایی که در ترکیب ژنتیکی آدم‌هاست که ساختار و عملکرد مغزشون رو متفاوت می‌کنه. یکی هم تفاوت‌های تصادفیه که موقع اجرای دستورات ژنتیکی در هر آدمی درست میشه. این دومیه چیزیه که توی این کتاب خیلی ازش صحبت میکنه، چیزیه که قبلا ازش چیز زیادی نمیدونستیم و حالا که میدونیم عملا به این میرسیم که خب ویژگی های روانی رفتاری ما حتی از اون چیزی که فکر می کردیم، از اون چیزی که در مطالعات وراثت پذیری قبلی دیده بودیم هم بیشتر ریشه در سرشت ما دارن. در واقع میگه آدم ها از هم متفاوت به دنیا میان، واقعا لوح سفیدی در کار نیست که از اول همه یک احتمالات یکسانی داشته باشیم برای ویژگی های رفتاریمون. اینو ممکنه خیلی واضح باشه حرف براشون، با آدم های مختلف سر کله زدن، با بچه های متفاوت سر کله زدن، خیلی براشون بدیهی باشه. ولی بعضی دیگه اینطوری نیستن. بعضی ها ممکنه اینو که بشنون احساس کنن یه تهمزه ای از جبرگرایی ژنتیک پشتش هست و فکر کنن که پس داری میگی مثلا ژنامون ما رو تعریف میکنن، هیچ قدرت و عملیاتی در سرنوشت رفتاری و روانیمون نداریم، در حالی که اینطوری نیست. آره، تفاوت‌های ژنتیک و شکل رشد مغزی آدم‌ها اینا باعث تفاوت‌های ذاتی میشن، ولی این تفاوت‌ها بالقوه اینا پیشنویسن در استعدادهای روانی و گنجایش‌ها و گرایش‌های رفتاری ما. اینا سرنوشت ما نیستن، اینا اثر روی ترجیحات ما میگذارن، این احتمالات پیشنویس، ولی باعثش نمیشن. ما هر کدوم به شکلی به نوعی از تجاربمون یاد میگیریم، با محیطمون منطبق میشیم، عادتهایی بر خودمون درست میکنیم. در واقع سرشت ژنتیک ما که هست و با هم فرق میکنه، سرنوشت ما رو رقم نمیزنه. و البته یه حرف مهم دیگری که میزنه اینه که آره، درسته که میگیم تربیت والدین تأثیر اونطوری روی خصلتهای آدم ها نداره، ولی نمیگیم که تربیت والدین و محیط هیچ اثری رو رفتار ما نداره که. آره، والدین احتمالا نمیتونن خصلت‌های عمیق و شخصیت بچه رو تعیین کنن، ولی روی این که بچه چطور با محیط سازگار بشه میتونن اثر بگذارن. یعنی اگه دغدغه شما اینه که روی این لوحه بتونی چیزی بنویسی، لازم نیست حالا بترسی که ای بابا لوحه سفید نیست که دیگه چیزی روش نمیشه نوشت. نه، لازم نیست لوحه خالی باشه، سفید باشه تا بتونی روش چیزی بنویسی. جا همچنان برای کار هست، خیلی هم هست. یک جنبندی کلی بکنیم. اصلی ترین سوال و موضوعی که کتاب داره دربارش صحبت میکنه چیه؟ اون مجادله دیرینه بین طبیعت و تربیت. کتاب البته نمیگه که من جواب این پرسش چند قرنه رو پیدا کردم، ولی میاد چند تا نکته خیلی مهم رو تو این بحث باز میکنه که قبلا کمتر بهش پرداخته شده. از جمله حرفای خیلی جالبی که میزنه اینه که این طبیعت و تربیت رو به عنوان دو تا نیرویی که قراره با هم مسابقه بدن و یکیشون قوی تر از دیگری در سرنوشت ما اثر بگذاره نبینید. این دو تا اصلا شاید در مقابل هم نباشن. یک مدل جدیدی اینجا ارائه میده، میگه که محیط و تجربه های هر کدوم از ما، عکس العمل مغز ما به اینها، اینا اصلا تا حد زیادی غریزه ما رو دارن هدایت میکنن. یعنی محیط یه فاکتور دیگه نیست که مثلا بیاد بشه وزنه اونور ترازو اثر غریزه رو خونسا کنه. محیط آمپلیفایر تفاوت‌های غریزی ماست. این رو که میگه جا میندازه توی همون بخش اول کتاب. تو بخش دومش میره سراغ چند تا از زمینه‌های اصلی روانی، پرسونالیتی، اینتلیجنس، سکشوالیتی، چرا در این زمینه‌ها با هم فرق داریم. میگه یه دلیل اصلیش اتفاق‌های شانسی، اتفاقات رندومیه که در طول فرایند رشد ما افتاده، به اضافه حالا تفاوت‌های غریزی که از اول داشتیم. یه بخشای خیلی جذابی داره که میگه این یافته‌های جدید علمی حالا چطوری نگاه ما رو، فهم ما رو از اپیلپسی، از آتیزم، از اسکیزوفرنیا، از این چیزا عوض می‌کنن. نشونمون میدن که هر کدوم از اینها در واقع دارن به یک دامنه وسیعی از شرایط ژنتیک اشاره می‌کنن و اینا حالا چه اشتراکاتی با هم دارن. و این به نظرم حالا یه نمونه از اون مسیرهایی که میتونه از این به بعد طی بشه، اگر فریمورکی که نویسنده داره پیشنهاد میده در گذر زمان امتحان خوبی پس بده و معتبر بمونه. یکی از انتظاراتی که میشه ازش داشت چنین چیزیه. یه بخش مهم کتابم اینه که حالا این حرفای جدید در دنیای اجتماعی و اخلاقی و فلسفی و اینا معنیش چیه. اگه قصه‌ای که ایتون میگه درسته، تکلیف سیستم آموزشی چی میشه؟ تکلیف دنیای کار چیه؟ آزادی عقیده چی میشه؟ سیستم مسئولیت، مسئولیت قانونی تکلیفش چیه؟ اینا سوالای سختیه و سوالای لازمیه که وقتی یه همچین درک جدیدی پیدا میکنیم لازم میشه برگردیم و دوباره باهاشون کلنجار بریم، چون وقتی که میفهمیم تریت های روانی، سایکولوژیکال تریت های ما وراثتیان، باز ممکنه مغزمون بپره که آه پس ژن دارن دیگه، هر کدوم اینا یه ژنی دارن، بگردیم اون ژن رو درست کنیم، حذفش کنیم، فلان کنیم، که باز دوباره این ناشی از یک بدفهمیه که وقتی میگیم ژن درباره چی داریم صحبت میکنیم، یکیشون در وراثت، یکیشون در زیست شناسی مولکولی، درباره رنگ چشم صحبت میکنی، اشتباه مهیبی نیست اگه اینا رو با هم قاطی کنی، چون واقعا یه ژنی هست که برای رنگ چشمه، ولی همونطوری که گفتیم درباره یک سیستم پیچیده چند سلولی مثل مغز انسان باید خیلی مواظب باشیم که دقیقاً کلمات رو داریم به چه معنی استفاده میکنیم، چون این ساختارش و این داینامیک بودنش در طول زمان و تعددش این باعث میشه که شما نتونی یک خط مستقیم وصل کنی بین یک ژن و یک خصیصه شخصیتی، یک صفت شخصیتی. واقعیت هم اینه که رابطه بین ژنتیک و رفتار رابطه خیلی پیچیده‌ایه، رابطه خیلی پرظرافتیه. برای همین هم کتاب یه تلاش خیلی آشکاری میکنه که بگه که از این یافته‌های علمی چه برداشتایی میشه کرد، چه برداشتایی نمیشه کرد که سوء تفاهم ایجاد نشه، به خاطر اینکه این حرفا اگه زیادی هم ساده سازی بشن میتونه حالا سوء برداشتای خطرناکی هم ایجاد کنه. ما هم قبلا دیدیم که وقتی توی این موضوع میریم باید بیشتر از همیشه دقت کنیم و مواظب باشیم که کمتر اشتباه کنیم، و امیدوارم که اینطور بوده باشه.